به نام خدا، با عرض سلام و احترام در خصوص کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و لزوم حفظ و تثبیت ارزش پول ملی برای اینکه هم قدرت خرید مردم محفوظ بمونه و هم جایگاه رقابت ها توی اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری ها و تولید تقویت بشه و حفظ بشه و فراهم بشه شرایط فعالیت اقتصادی. قبلا مباحثی رو مطرح کردیم، از جمله 10 راهکاری که میتونستیم دلار زدایی کنیم و تحریم دلار رو دور بزنیم، به علاوه اینکه 2 قانونی که مطرح کردیم که اگر عملیاتی بشه و طرح اونا در مجلس تبدیل به قانون بشه، ممکنه بتونه در واقع شرایط کشور رو برای الزام دولت مردان به اینکه بتونن تثبیت کنن ارزش پول ملی رو فراهم کنه. ابتدا میخوام خدمتتون عرض کنم که ما تولید ناخالص داخلی رو با 2 تا مبنا داریم، یکی بر اساس قیمت دلار و متناسب با تولید ناخالص داخلی، متناسب با تولید بر اساس ارز بین المللی یعنی دلار، که طبعا ما جایگاه خوبی توی این شاخص نداریم در حال حاضر و در شرایط مختلفی در واقع هم دشمنای ما و هم رقبای ما در واقع سعی میکنن که ما تو این شاخص جایگاه مناسبی نداشته باشیم، که بارزترین شممون تحریمیه که تو این زمینه علیه ما وضع شده توسط دولت ایالات متحده آمریکا. دومین چارچوبی که بر اساس اون تولید ناخالص داخلی کشورها یعنی گروس دامستیک پروداکت رو سنجش میکنن شیوه PPP هست، پارشز پاور پاریتی، که این بر اساس قدرت خرید داخلی کشورها منظور میشه. مبنای اون خود اظهاری، بنابراین خیلی نمیتونه واقعی باشه و خیلی نمیتونه دقیق باشه، ولی با همین شیوه و هر دو حالتی که ما الان در واقع داریم، تولید ناخالص داخلی رو اگر ما بیایم بر اساس روشی که داریم عمل میکنیم دقت بکنیم و تعاملی بکنیم، میبینیم که هر دو روش دقیق نیستن برای اینکه ما بتونیم با استفاده از اینها بیه پول تولید بکنیم و پول توی چرخش رو فعالیت اقتصادی از طریق بانک مرکزی توزیع بکنیم. این یه موضوع که خیلی موضوع مهمی هستش به نظر من. دوم بحث شفافیت مالی و پولی هستش و فساد زدایی و متاسفانه دور زدن قوانین دستور مالی بانک مرکزی توسط بانک‌های وابسته، که این هم منجر شده به اینکه اینها در فضایی پر از تبعیض و بدون رقابت یا رقابت ناسالم زمینه سوء استفاده و تعیین سهم نامشروع و غیر رسمی و غیر قانونی از سپرده گذاری ها یا ارشد خدمت شما که وام هایی که به مردم داده میشه، که این خیلی لطمه در واقع بسیار بدی به فعالیت های اقتصادی میزنه و ارزش پول واقعی رو بسیار تحت شعاع قرار میده و روز به روز تضعیف و تحقیر میکنه پول ملی ما رو. بانک ها قاعدتا در واقع تکلیف مشارکتی دارن در رابطه با وام ها و تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار میگیرن طبق قانون، ولی عین اون بحثی که نظام بانکداری اسلامی بدون ربا داره مطرح میکنه کاملا اصلا کنار گذاشته شده و دقیقا بر اساس سود ثابت ما داریم عین ربا رو و اخذ ربا رو از مردم و مبادله ربا رو بین بانک ها و مردم باب کردیم و سالهاست در واقع داریم با این شیوه متاسفانه فعالیت اقتصادی ناسالم میکنیم و منجر شده به اینکه آسیب های جدی دیدیم. موضوع بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که تکلیف بانک مرکزی و بانک هاست که ذخایر متناسبی از نیازهایی که دارند رو از ارزهای مختلف ذخیره سازی بکنند و داشته باشند و در اختیار مردم بسته به نیازشون قرار بدن، اینکه صرفاً فقط با دلار کار بکنند، و از طرفی ذخیره سازی فلزات گرانبها خصوصاً طلا و موارد مشابه که با اینها بشود در واقع ما در ضرورت ها بتونیم در واقع تقویت کنیم با خرج کردن اینها و تزریق اینها توی جامعه و پول ملیمون رو تقویت بکنیم، که اینم تکلیف خیلی مهمیه که متأسفانه بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید به اون عمل بکنن و نمی‌کنن. بانک ها در شاخص سومی که میخوام عرض کنم خدمت شما، یه آزادی عمل کاملی برای خلق پول کاذب و اعتبارات مجازی دارن الان و دارن با این ضمانتنامه صادر میکنن. این ضمانتنامه پشتوانه مالی عملا پشتوانه پولی نداره، یعنی به نوعی تزریق پول هست، پول غیر واقعی و پول اعتباری کاذب هست که این رو تکلیف بانک مرکزیه که مدیریت بکنه و بتونه در واقع از مشکلاتی که به تبع ایجاد میکنه جلوگیری بکنه. ما نظام بانکداریمون باید درآمدش رو به صورت مشروع و درست از طریق اخذ کارمزد و یا مشارکت در تولید، در ساخت، در هر فعالیتی که با مردم و با شرکت ها دارن انجام میدن باید متناسب با اون انجام بده. ولی الان بانک ها بر اساس سودهای ثابت و کلان 20% و 24% و تا حتی ختم به این میشه که در صورت ورشکستگی طرف مقابل بانک علاوه بر اینکه پولش رو میگیره تازه میاد یه خسارت مضاعفی هم تحت عنوان جریمه تأخیر و اینجور چیزا رو وضع میکنه و تا 40% و بالای 40% هم از ارقامی که در واقع تسهیلات در اختیار مردم قرار داده سود میگیره و این سود عین رباست متاسفانه. موضوع بعدی اینه که بانک ها به جای بانکداری و به جای اینکه تولید و توسعه کشور رو بیان از طریق مشارکت ارتقا بدن بر اساس چارچوب های نظام بانکداری اسلامی، متاسفانه میان خودشون بنگاهداری میکنن، خودشون وارد میشن توی رقابت های کاذب و ایجاد بازار سیاه، ایجاد فعالیت های مثلا ساخت و ساز و این بهش میگن بنگاهداری، در حالی که تکلیف دولت ها بنگاهداری نیست، تکلیف بانک ها بنگاهداری نیست و این کار داره در واقع آسیب جدی میزنه به سیستم اقتصادی کشورمون که الان چندین سالی بحث مطرح شده ولی هنوز اقدام مؤثری که شفاف سازی بشه و ارشد فعالیت ها و خلق پول و ارشد خدمت اینا واقعا بدون واسطه در اختیار مردم قرار بگیره که مردم بدونن و ببینن که این مشکلات از کجا داره به وجود میاد. موضوع بعدی که لازم به تر هستش اینه که ما باید نرخ بهرمون رو متناسب با شرایط جهانی بیایم تنظیم بکنیم. وقتی ما نرخ بهرمون به ارقام مثلا حداقل 24% میاد تعریف میشه، با این رقم عمدا ما معادل اون 20% این فقط خودش ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی میکنه که این کاملا روشنه و ما تا زمانی که بتونیم پولمون رو تثبیت بکنیم حتی خوبه که یک معیاری مثلا طلا داشته باشیم برای اینکه بخوایم یک کارمزد 3% از این دریافت بکنیم، خیلی مطلوب تره تا اینکه ما بیایم در واقع مستقیما درصدهای بسیار بالایی رو وضع بکنیم و این بشه اوضاع اقتصادی و وضعیت پول ملی ما. بحث پول ملی از مهمترین و ارزشمندترین مسیرهایی که ما میتونیم اقتصادمون رو ابتداعا بیایم به نقطه صفر برسونیم و وقتی پول ملی تثبیت بشه اون موقع میتونیم فعالیت ها و در واقع سرمایه گذاری ها و معاملات و تولید رو رونق بدیم. تشکر میکنم.